لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 22 تفسیر سوره انفال، ادامه آیه 34 و سپس آیه 35. موضع گیری های کد روی نفاق و فسق و کفر و شرک و جهل و بیمعرفتی صورت می گیرد، بهانه جویی ها به جایی می رسد که طرف مخواد بگه که پیامبر اگر بر حق است و حرفاش درست است عذاب نازل کن. خب، جواب ها در آیات 31 تا 33 داده شد. بعد در 34 میگن چی شده که خداوند اینا رو عذاب نمیده؟ خدا که میدونه اینا یصدون عن المسجد الحرام، مانع سد راه هند این که مسلمان ها بخوان از مسجد الحرام استفاده کنن، اذان بگن، شعار توحید بدن، رکوع کنن، سجده کنن. و ما کانوا اولیاءه، در حالی که اینهایی که خودشون رو کلیددار مسجد میدانند و خدمتگزار مسجد الحرام میدونن و کعبه، اینا بت‌های لات و عزی و هبر رو و 360 بت رو بر دیوار کعبه آویز کردن. اینا ما کانوا اولیاءه، اینا نیستن سرپرست مسجد الحرام. این ضمیر اولیاءه به مسجد الحرام میخوره. کانو یعنی این مشرکین، این انسانهایی که راه کفر و شرک میرن، اینایی که خودشون رو خادم مسجد الحرام میدونن. بعد میفرماید اینا که نیستن. خب یه نفر سوال میکنن، اگر اینها نیستند که سرپرست مسجد الحرام باشن، چه کسی باید سرپرست باشد؟ چه کسی شایستگی داره؟ میفرماید این اولیاءه الا المتقون. این نافیه است، نیستند سرپرستان مسجد الحرام مگر انسانهای با تقوا. انسان با تقوا انسانی است که متقین کسانی هستند که اعتقادات اصول دینشون درسته و فروع دین رو عمل میکنن، واجبات رو، گناهان رو ترک میکنن، گناه نمیکنن و واجبات و مستحبات رو انجام میدن. اینا انسانهای با تقوا است. تقوا یعنی مسئول بودن از گناه، خودنگهداری از گناه، حفظ کردن خیشتن از گناه، گناه نکردن. بعد میفرماید ولکن اکثرهم لا یعلمون، اکثر اینا خودشون هم نمیفهمن که تقوا ندارن، یعنی جهل مرکب است، نمیداند که نمیداند، فکر میکند که این راه شرک و بت پرستی خوبه و با این حال خدمتگزار مسجد الحرام باشه، آب بدهد حاجیان و امثال اینها خوبه. خب بابا، این مشرکی که نجس باشد، شرک ظلم عظیمه است، گناه بزرگ است، این آبی هم که میده اگر دستش به اون آب برسه، اون آب هم نجس میشود و در واقع آب نجس میدهد به مهمانهای خدا در مسجد الحرام. اینا رو اکثرشون نمیفهمند. بیمعرفتی، بیشعوری، بیشناختی، بیتوجهی بره چی؟ بره که روابط عمومی خوب از جهت اعتقادی و عملی با خدا و پیامبر الهی ندارن. در حال جهل زندگی میکنن، فکر میکنن عالمن. در باطل دارن قورته میخورن و غرق میشن، فکر میکنن دنبال حقن. البته این مسئله در میان مسلمانان امروز هم پیش میاد. خیلی ها فکر میکنن همه یه نمازایی که خوندن دیگه کار تمامه، حالا این نمازه قبول هست یا نیست، بقیه واجبات و خمس و زکات و حج و جهاد و امر معروف و نهی از منکر و حجاب و غیبت و تهمت و همه احکام دین رو انسان با توجه کند. اگر 22 سوال در ورقه دادن، باید امتحان دهنده 22 سوال رو توجه کند و درست بنویسد تا نمره زیبایی به دست بیارد. اینکه دو تا سوالا رو ولو مهماشو بنویسه، بقیه رو ننویسه یا غلط بنویسه، اینکه قبول نمیشود در این امتحان. لذا در ادامه بحث در آیه 35 میفرماید وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتسليا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. میگه این کفر، این صد عن سبیل الله، این که از جهت اعتقادی مشکلش حل نیست، ما کان نیست صلاتهم، نماز خوندناشون، عند البیت، نزد بیت، بیت الحرام، نزد کعبه، نمازهای اینها نزد کعبه نیست الا مکان و تسلیه، مگر سوت زدن و کف زدن. میبینید سوت کشیدن، مکان و تسلیه دست زدن، یعنی این که فکر میکنن نماز میخونن و این نماز معراج مؤمن است، قربان کل تقیه است، وسیله تقرب است، خیمه دینداری ستونش نماز است، اینا این نماز رو نمیخونن، یعنی نماز تنها عن الفحشاء والمنکر رو نمیخونن، نمازای اینها، دعاهای اینها جز سود کشیدن و صدا کردن و دست زدن و شادی کردن نیست. تا اونجا این که عده برهنه عمل میکردن، میگفتن اگر ما بخوام با این لباسامون مثلا طواف کنیم، بعد باید اینو بدیم به فقرا و چون بعد برهنه میمونیم پس برهنه طواف میکنیم. یا بهانه های دیگری هم در تاریخ بیان شده علت برهنه طواف کردن و این وضعیت در اطراف کعبه. خداوند میفرماید فذوق العذاب، بچشید عذاب. شما که این بهانه های واهی رو انجام میدید و ایمان به خدا و قرآن و پیامبر نمی آورید، چرا به ما کنتم تکفرون؟ ریشه اصلی شما کفر است، انکار است، عدم پذیرش است، استبداد به رأی است. ابلیس چرا سقوط کرد؟ سالها عبادت خدا می کرد. قرآن می فرماد و استکبر و کان من الکافرین. راه استکباری در مقابل کبریایی خدا تکبر کرد، سجده نکرد. شیطان کراندگش به جز یک خطا نکرد، خود را به سجده آدم رضا نکرد، کین سجده را به آدم و این بر خدا نکرد. کسی که نماز نمیخوند میگه هزار مرتبه بهتر از شیطان است. شیطان انسان را سجده نکرد، اما این تارک الصلات خدا را سجده نمیکند. خلاصه باید انسان حواسش جمع باشد، راه خدا را برود و در مقابل خدا خضوع و خشوع، روح تسلیم و ایمان و تقوا و انجام واجبات و ترک گناهان، تا اینکه بتونه در جوار رحمت الهی جای بگیرد، مشمول رحمت پیامبر رحمت بشود، مشمول شفا و شفاعت و زیارت قرآن و اهل بیت در دنیا و آخرت گردد. ولا اگر راه کفر رو برد و این راه های بهانه جویی رو، نتیجهش کفر و استکبار است و سقوط، و میوهش این است که بهش خطاب میشود فذوق العذاب، بچش عذاب رو. حالا عذاب علیم، عذاب مهین، عذاب عظیم، همه انواع های عذاب ها در قرآن بیان شده است. خدایا چنان کن سرانجام کار که تو خوشنود باشی و ما رستگار، نمازای ما نماز خوبی بشود. خدایا ما را از نمازگزاران واقعی و خوبی قرار بده که نمازهای ما را درمان کنند، هم برای ما پیشگیری باشد هم درمان، هم برای ما دافع بلاها باشد، دفع کند بلاها را از ما، و هم اگر بلایی آمد رفع کند. پس نماز خوب نمازی است که بازدارنده باشد، درمان کننده باشد، پیشگیری باشد، دافع بلاها باشد، رافع بلاها باشد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.